ساعت 11 شب به وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. سلام، من وحید پوروسات هستم. اسماعیل هنیه اعلام کرد در صورت بروز جنگ میان ایران و اسرائیل حماس به این جنگ وارد نخواهد شد. پرویز شهریاری استاد ریاضیات، مترجم و روزنامه‌نگار درگذشت. تیم فوتبال سپاهان قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران شد. اسماعیل هنیه نخست وزیر حماس در نوار غزه میگوید در صورتی که اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند، حماس به خود اجازه نخواهد داد به جنگ ایران علیه اسرائیل کشیده شود. آقای هنیه که روز پنجشنبه با خبرگزاری رویترز در غزه گفتگو میکرد افزود ایران درخواستی در این مورد از حماس نداشته و فکرم نمی‌کنیم ایران در این زمینه نیازی به حماس داشته باشد. نخست وزیر حماس در نوار غزه حماس را جنبشی فلسطینی که در محدوده سرزمین‌های فلسطینی فعالیت می‌کند خوانده است. اسرائیل در ماه‌های اخیر بارها اعلام کرده است گزینه اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران همچنان مد نظر است. پرویز شهریاری استاد ریاضیات، مترجم و روزنامه‌نگار، بامداد روز جمعه در سن 86 سالگی در بیمارستان جمع تهران درگذشت. پیکر این ریاضیدان زرتشتی بعد از ظهر روز جمعه در آرامگاه زرتشتیان در قصر فیروزی تهران به خاک سپرده شد. پرویز شهریاری مؤسس دبیرستان‌های خارزمی و مرجان بود و حدود 400 کتاب در زمینه ریاضیات و نیز تاریخ نوشت. پرویز شهریاری همچنین سردبیری مجله‌های آشتی با ریاضیات، سخن علمی و هومن، دانش و مردم و کیستا را بر عهده داشت. او همچنین به دلیل عضویت در حزب توده ایران 7 بار بازداشت و زندانی شد. پرویز شهریاری در سال 1345 نشان درجه 1 علمی دریافت کرد. او دکترای افتخاری ریاضیات را در سال 1381 از دانشگاه کرمان گرفت و در سال 1384 به عنوان چهره ماندگار علمی در رشته ریاضیات برگزیده شد. تیم فوتبال سپاهان اصفهان با کسب مساوی در برابر تیم مس سرچشمه در هفته پایانی لیگ برتر فوتبال ایران و با کسب مجموع 67 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. تیم تراکتورسازی تبریز با 66 امتیاز دوم شد و استقلال تهران با همین امتیاز و تفاضل گل کمتر به مقام سوم دست یافت. تیم‌های شاهین بوشهر، شهرداری تبریز و مس سرچشمه نیز به لیگ دست یک سقوط کردند. همچنین کریم انصاری فرد، مهاجم تیم سایپای کرج، با 21 گل به عنوان آقای گل انتخاب شد. و اما روزنامه گاردین چاپ انگلستان مقاله نوشته است به قلم قیس عبدالاحد در عدن تحت عنوان دخالت ایرانیان یمنی‌های جوان را به سوی جهاد سوق می‌دهد. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
جماجم یک سرکرده شبه نظامی جوان سیاه چشم است که لقب چگوارای جنوب یمن را دارد و در بندر فخرزاده عدن عضو گروهی موسوم به هیرک است که خواهان جدایی جنوب یمن از شمال است. او میگوید با وجود کنار رفتن علی عبدالله صالح از قدرت، جدایی طلبان به هیچ یک از خواسته های خود نرسیده بودند. به نوشته گاردین در اینجا واسطه‌ای به نیابت از آنچه که کشوری دوست خوانده شد و به خاطر حمایت بین‌المللی‌اش از اهداف انقلابی معروف است به او نزدیک می‌شود. جماجم با بیان اینکه از شیطان هم پول می‌گیرد اگر او بتواند به کشورش کمک کند، علاقه خود را ابراز می‌دارد. به نوشته قیس عبدالاحد، خبرنگار عراقی گاردین، وقتی ایرانیان به جماجم نزدیک شدند از او خواستند عده‌ای از فعالین گروهش را جمع کند و یک هفته بعد آنها به دمشق پرواز کردند و در آنجا با 2 مسئول سفارت ایران دیدار کردند. به گفته جماجم و فعالین همراهش، مسئولان ایرانی به آنها گفتند که از مطالبات برای فدرالیسم در یمن حمایت می‌کنند اما نه از تجزیه آن کشور. به نوشته گاردین چند روز بعد ایرانیان به آنها گفتند که برای دیدار با مقامات بالاتر باید به تهران بروند و سفر 15 یمنی به تهران را بدون روادی در یک پرواز ایرانر ترتیب دادند. این مقاله اضافه کرده است فعالین یمنی گروه مذکور که نخواستند اسمشان قید شود گفتند کس دیگری در هواپیما نبود و وقتی رسیدند بدون مهر خوردن گذرنامه‌هایشان از قسمت امنیتی عبور داده شدند. به نوشته قیس عبدالاحد خبرنگار گاردین در عدن، این یمنی‌ها گفتند از آن به بعد با آنها بیشتر مثل بازداشتی‌ها رفتار شد تا شرکای مذاکره کننده، و آنها با اتوبوس به هتلی برده می‌شوند و فقط با همراه برای دیدار با مقامات ایرانی اجازه خروج می‌یابند. این مقاله ادامه داده است یک عضو مؤنث گروه که نخواست اسمش برده شود گفت کلیه مقاماتی که آنها ملاقات کردند اسم مستعار داشتند و نگفتند که برای کی کار می نمودند، اما سوالات زیادی می کردند و ملاقات ها در وزارتخانه ها صورت می گرفت، اما به آنها گفته نشد در کدامین، و ایرانیان اغلب با آنها به عربی تقریبا عالی صحبت می کردند. روزنامه گاردین از قول جماجم نوشته است آنها گفتند ایران در طرحهای زیربنایی در جنوب سرمایه گذاری خواهد کرد، بیمارستانی خواهند ساخت، به فعالین حقوق خواهند داد و ابتدا شخصا به او چند میلیون دلار میدهند تا پرداخت حقوق ها را شروع کند، و از همه مهمتر گفتند برای آنها سلاح ارسال می کنند و افراد را تعلیم میدهند. به نوشته گاردین یک عضو ارشد گروه یمنی که نخواست اسمش برده شود گفت ایرانیان در پی جاپایی در شبه جزیره‌اند. او افزوده سلطنت های سنی مثل سعودی ها و قطری ها از سنی ها در سوریه حمایت می کنند و شیعیان بحرین را نادیده می گیرند و ایرانیان به دنبال پایگاهی در منطقه اند تا در صورت جنگ با آمریکایی به سعودی ها فشار آورند و به تنگه باب المنداب نزدیک باشند. مقاله گاردین ادامه داده است این فعال ارشد گروه گفت مردان جوان برای تعلیم در ایران ساکت یمن را ترک می کنند. آنها در قالب جمع کوچکی می روند، و اینکه او فکر نمی کند ایرانیان ارتشی را آنجا آموزش می دهند، بلکه آنها را استخدام می کنند که ماموران اطلاعاتی آینده اینجا گردند. در این مقاله آمده است آزردگی از نامؤثر بودن سرکردگان هیرک این گروه را راهی تهران کرد. به گفته یک فعال زن گروه آنها با حسی از خجالت به ایران رفتند، زیرا تمام درها به رویشان بسته بود و تنها ایرانیان پیشنهاد کمک کردند. به نوشته گاردین جماجم گفت ایرانیان شرطی کلیدی داشتند که عرضه اسلحه در اختیار شورشیان شیعی حوثی در شمال خواهد بود، و اینکه حوثی ها اسلحه و پول برای گروه ارسال می‌دارند، و اینجا بود که به گفته جماجم گروه دریافت که ایرانیان می‌خواهند از اعضای گروه چون پیاده‌های خود استفاده کنند و او از گرفتن پولشان خودداری کرد.
در شهر تورنتوی کانادا نوشته‌های برخی از کتاب‌های درسی یک مدرسه اسلامی جنجال آفرین شده است. به نوشته روزنامه کانادایی نشنال پاس این کتاب‌ها که دارای مطالب یهود ستیزی هستند از سوی جمهوری اسلامی ایران تهیه و چاپ شدند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
به گزارش روزنامه کانادایی نشنال پاست، اقدام مدرسه اسلامی تورنتو در تدریس مطالب ضد یهود دخالت پلیس را موجب شده است. نشنال پست می نویسد فرازهایی از دو کتاب درسی مدرسه اسلامی به نام ایست اند، بر جمله کتابی که توسط بنیاد البلاغ در جمهوری اسلامی ایران چاپ شده، اعتراض و سرزنش افکار عمومی را به دنبال آورده است. کتاب دیگری که اسلام را در برابر یهودیت و نازیسم قرار می‌دهد، وسیله بنیاد مستضعفان نیویورک در آمریکا تهیه شده. به نوشته نشنال پست، جامعه یهودیان تورنتو نسبت به این گونه مطالب که از سوی ایران در اختیار مدرسه اسلامی قرار گرفته، ابراز تأسف و نومیدی می‌کنند. به ویژه آنکه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، به یهود ستیزی شهره است، هولوکاست را انکار می‌کند و اسرائیل را نیز مورد تهدید قرار داده است. مرکز امور یهودیان در تورنتو از مقام‌های مسئول آموزشی در منطقه خواسته است تا عوامل رژیم‌های مذهبی و رادیکال را که با ارزش‌های دموکراتیک جامعه غرب دشمنی می‌ورزند به سیستم آموزشی راه ندهند. روزنامه نشنال پست اضافه می‌کند که نه مقام‌های مدرسه و نه سازمان مادر آن موسوم به جماعت اسلامی شیعه اثناعشری برای اظهار نظر در دسترس نبودند. مدرسه ایست اند فضایی را در یک دبیرستان تورنتو اجاره کرده که متعلق به دولت و اداره کل آموزش و پرورش منطقه است و روزهای یک شنبه از این محل برای آموزش کودکان و نوجوانان مسلمان شیعه استفاده می کند. روزنامه کانادایی به این نکته هم اشاره کرده که اوائل هفته مدرسه ایست اند از جامعه یهودیان تورنتو پوزش خواسته و وعده داده است که در آموزش مطالب ضد یهود تجدید نظر خواهد کرد. ولی به نوشته این روزنامه مطالب دوره‌های درسی مدرسه از یهودیان با عنوان‌های خیانتکاران و حیله‌گران یاد کرده و آنها را از قول پیامبر اسلام توطئه‌گر خوانده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه ها خبر دادند که محمد آکفیان عضو تیم ملی دو میدانی ایران تقاضای پناهندگی خود را تسلیم مقامات سوئدی کرده است. این ورزشکار 27 ساله که 9 سال عضو تیم ملی دو میدانی ایران بوده تاکنون 4 رکورد ملی ایران را شکسته و دوبار به قهرمانی آسیا رسیده است. همکارم رویا کریمی مج در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک ابتدا از وی پرسیده است که چرا محمد آکفیان نیز به جمع ورزشکاران ایرانی پناهنده پیوسته است. مهدی رستم‌پور:
آکفیان از جمله ورزشکارایی که فوق‌العاده روی مسائل اجتماعی حساس واکنش نشون میده و کاملا یک ورزشکار درگیر هست با اتفاقاتی که در جامعه رخ میده، نمیتونه بی تفاوت باشه. این رو اثبات کرده قبلا، به طور مثال در جریان فعالیت‌های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری یکی از اعضای فعال ستاد ورزش میرحسین موسوی بود و یک سخنرانی آتشین هم اونجا انجام داد مبنی بر این که من اتومبیلی رو که بعد از قهرمانی در آسیا آقای احمدی نژاد به من پاداش داده بود اون رو فروختم و تقدیم کردم به ستاد میرحسین موسوی. به هر جهت ورزشکاری که چنین اظهاراتی رو مطرح میکنه و اینطور فعالیت‌هایی رو در اون جامعه با اون شرایط انجام میده قاعدتاً با مشکلات زیادی اونجا میتونسته مواجه باشه. به هر حال امروز هم خبرش رو دیدیم که به اروپا پناهنده شده.
و آقای رستم‌پور برای ما میگید که در طی سالهای اخیر با شدت گرفتن موج پناهندگی ورزشکاران ایرانی، آقای آکفیان در واقع چندمین ورزشکاری هستند که دارن به کشورهای اروپایی یا امریکایی پناهنده میشن؟
آمارش از دست خارج شده، یعنی اصلا امکان ارائه یک آمار رسمی وجود نداره. تقریبا میشه گفت که ما مسافرتی رو نداشتیم به اروپا که یکی از ورزشکاران یا اعضای تیم یا همراهان تیم اونجا پناهنده نشده باشه. ضمن این که تعداد زیادی ورزشکار هستن، به طور مثال در همین کشورهای شمالی اروپا که من اونجا هستم، ورزشکارانی هستن که میان پناهنده میشن اما تمایلی ندارن که این پناهندگی اونها رسانه‌ای بشه و اغلب هم عناوین ملی، جهانی و بین‌المللی داشتن. باز اما در جمع همون ورزشکارانی که رسانه‌ای میشه، ما تعداد زیادی ورزشکار تیه 3 سال اخیر در رشته‌های مختلف از شمشیربازی گرفته تا سنگ‌نوردی و قایقرانی و دو و میدانی و کشتی و ورزش‌های رزمی اومدن و پناهنده شدن.
و آقای رستم‌پور فکر می‌کنید آیا ممکن هستش که این موج پناهندگی منجر بشه به اینکه سفر تیم‌های ملی و یا تیم‌های داخلی به خارج از کشور محدودتر بشه؟
الان 3 سالی هست که این محدودیت کاملاً ملموسه، یعنی مسافرت‌های تیم‌های ورزشی به کشورهای اروپایی فقط در رقابت‌های فوق‌العاده مهمی مثل مسابقات جهانی و گزینشی و المپیک اتفاق می‌افته و دیگه بقیه مسافرت‌های ورزشی ایران محدود شده به جمهوری‌های استقلال یافته و سفر به کشورهای حوزه خلیج فارس به اروپا کمتر مسافرت هست. برای اون مسابقات جهانی و رقابت‌های مهم بین‌المللی هم در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان وثیقه‌های سنگین از ورزشکاران می‌گیرن که این خطر فرار اون ورزشکار رو به زعم خودشون کاهش بدن.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط می‌گیره، چشم، گوش، لامسه و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است، سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز 4 تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید اما خفه نمیشین و نمیمیرین و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در 4 دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید. تکرار بخش 4 مستند رادیوی انفرادی رو میتونید روزی یک شنبه ساعت 8 شب به وقت ایران بشنوید. در بخش 4 این برنامه به سلول‌های انفرادی در دهه 60 پرداخته شده که درون این سلول‌ها بیش از 20 نفر رو میانداختن. به پایان این بخش خبری ما میرسیم. در ساعات پیش رو بار دیگر با شما خواهیم بود.